پیامبران قرار گرفته است، ولی بر همه آنها تقدم دارد. این عارف به نام مشهور و معروف درخت حاصل شده است، اما اگر نیک بینگریم در واقع درخت به خاطر و به سبب میوه کاشته شده است و پرورش می‌یابد. همچنین وی این تمثیل را در باب خاتمیت پیامبر نیز مطرح می‌کند. و جامی نیز همواره در آغاز سخن در نعت پیامبر در همه مثنوی ها و قصیده های خود به این موضوع اشاره می کند که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیشواز همه کائنات و ثمره درخت دو جهان است، چنان که گوید: ای صدر نشین تخت کونین، تخم و ثمر درخت کونین. شنوندگان عزیز گفتار عذبستان، در چند برنامه از صحبت های دانشمند برجسته دکتر الهی قمشه‌ای درباره انعکاس جایگاه پیامبر در ادبیات پارسی با شما مطلب های را شنیدیم و اینک در ادامه این بخش باز هم از استاد سخن مطالبی را می شنویم.
همه ادبیات فارسی اگر که معنی ستودن و حمد و نعت رو بدونیم، همه ادبیات فارسی نعت رسوله، چون رسول یعنی نقطه اوج اون مقام خلافت انسانی، و اون مقام خلافت انسانی که در دل ما هم یک عکسی و سایه‌ای درش ازش هست، ما شناخت داریم و همجهت هم خوشمون میاد. خوش آمدن رو شما کم نگیرین. وقتی آدم خوشش میاد از یه آدمی، از یه صفاتی، معلوم میشه که اینا سابقه داره در وجودش. ما هممون عشق به انسان کامل داریم، از جوانمردی خوشمون میاد، از ادب خوشمون میاد. پس معلوم میشه که اینها اون اوصافی که برای انسان کامل نقل کردن، همه این اوصاف در ما هست. یعنی در ما عشقش هست لااقل، اگر بالفعل نیست بالقوه هست. بنابراین هرچی که انسان ستایش کرده، یه چیزی رو ستایش کرده که ستوده بوده. اون کسانی که کسانی رو ستایش کردن که ستوده نبودن، محمد نبودن، محمد یعنی ستوده، اون ستوده بوده. بنابراین هر کس که او رو ستود، محبوب و مطلوب واقع میشه. هر کس کسی مثلا سلطان محمود، محمود نبود. و همجرد این همه شعرها که گفتن چطور شد؟ چنین نماید خوش شمشیر خسروان آثار، چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. چو مرد بر هنر خیش ایمنی دارد، رود به دیده دشمن به جستن پیکار. گر دل و دست بهرکان باشد، دل و دست خدایگان باشد، شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکرشکن. اینا کسی مونده؟ کسی میخونه اینا رو؟ حالا ما هم تو ادبیات چون دانشکده بودیم و ناچار بودیم خوندیم، اگر نه کسی از این شعر رو نمی کنه. اما وقتی که شما میبینید که از فردوسی گرفته، حالا از قبلش هم باید شروع بکنیم، ولی حالا من از فردوسی، نظامی، مولانا، سعدی، حافظ و بریم در ادبیات جهان، هر شاعری که مدح و ستایشی کرده از هر معشوقی، مقصودش همه این بوده. بعضی میگن آقا شما چرا میگی که اینجا نگار من که به مکتب نرفت، منظور حضرت پیغمبر نبی اکرم، باز کیه؟ شما بگین که شمس تبریزی چرا محبوبه؟ شمس تبریزی هم برای این که خبر او را آورده، برای این که از قدوم مبارک او و از تعلیمات او و از روح او داره خبر میاره. هر کسی دیگری را هم که ما ستایش میکنیم، اگر خود او نیست، عکس جمال او هست. ما فرو ماند از جمال محمد، سر نروید. به اعتدال محمد شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد، عرصه گیتی مجال همت او نیست. روز قیامت نگر مجال محمد، شمس و قمر بر زمین هش نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد. اونجا خورشید نیست، اونجا جماله، اونجا نور جمال، نور جمال انسان کامل اونه که صحنه محشر رو روشن میکنه. بنابراین اگر که بگیم همه ادبیات خوب جهان ستایش انسان کامل و ستایش اون انسان آرمانی است که در دل ما هست، سخن گزافی نیست. بنابراین ما چند سال باید شعر بخونیم؟ به قول مولانا گفت این چنین انسان که کردم وصف او، این چنین آدمی که براتون گفتم، تا قیامت گر بگویم نعت او، هیچ آن را مقصد و پایان مجو. شرح این گر من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد و ناتمام. اینا رو قاطی کردن، آمیخته کردن با یک هواهای شیرینش کردن برای ما. شیطان متخصص هنرهای تزیینی، نو من در دانشکده هنرهای تزیینی صحبت میکردیم، گفتم که هم خداوند هنرهای تزیینی داره، تزیین میکنه چیزایی رو، هم شیطان هم تزیین میکنه، میاد اینها رو یه چیزایی رو پوشی میکشه، زهر. اصلا دروغ گفتن سمه برای ما. اگه بدونه کسی که چه سم مهلکی رو داره میخوره، اصلا محال جرأت نمیکنه دروغ بگه. چون دروغ که آدم میگه بنا بلا فاصله، اصلا مکانیسم ذهنش به هم میخوره، قیافش به هم میخوره. مگه خوشگلیتون نمیخواین دوست ندارین شما؟ به مزگ آدم دروغ بگه و قیافش عوض میشه، اصلا یه چیزایی تو صورت آدم پیدا میشه. مزگ طمع میکنه، یه چیزایی تازه تو صورت آدم پیدا میشه، صفای چهره میره، هزار مشکل پیدا میشه. بعد همینطور ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. کینه مثلا از آدم، از یه نفر که بدش میاد فورا باید سعی کنه این بدی رو از طرف برطرف کنه، مگه نه همینطور موج میفرسته تو صورت آدم و چهره انسان رو مکروه میکنه، چون کراهت داره اون نفرت در دل آدم. هیچ وقت به کسی نگین من از فلانی بدم میاد، حتی یکی دیگر از کسی دیگری، برای اینکه اون میگه که اولا این آدم بدش میاد، تو دلش کینه است، حالا ممکنه پس فردا از منم باشه. پس این دلش اصلا جایگاه کینه است. بالاخره چرا اصلا دل آدم جایگاه کینه باشه؟ بنابراین امرش معروفه، نهیش هم جز منکرات.
جانان همراه، با صلوات بر محمد و آل محمد و پایان گفتار این ساعتی ادبستان از صدای خراسان میرسیم، با این امید که همگی ما و شما از پیروان راستین رسول گرامی اسلام باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
دوستان گرامی، امیدوارم که برنامه تکراری ادبستان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم اکنون اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید. اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. مقامات تاجیکستان و ایران در شیراز چی سندهای را امضا کردند؟ تاجیکستان استحصال سوزشواری دیزلی را حدود 37% افزایش داده است. در سوغد 1242 کارخانه صنعتی فعالیت دارند. تا کجا حجم جریمه ها با درآمد واقعی شهروندان موافقت میکند؟ و نرخ ارز در تاجیکستان. تاجیکستان و ایران در حاشیه نشست 17 کمیسیون مشترک دو کشور 5 سند همکاری اقتصادی امضا کردند. به نوشته سپوتنیک، در شهر شیراز ایران نشست 17 کمیسیون مشترک تاجیکستان و ایران تحت ریاست دلیر جمعه وزیر انرژیتیک تاجیکستان و عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران به انجام رسید. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، در روز آخری چهارابینی بین دو کشور 5 سند همکاری در بخش اقتصاد به امضا رسیده است. سازشنامه کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان، سازشنامه همکاری میان سازمان ملی استانداردی ایران و آژانس استانداردیزاسیون تاجیکستان، سازشنامه همکاری بین شرکت فراب ایران و وزارت انرژی تاجیکستان، سازشنامه همکاری بین شرکت ساتراب فارمد گستری پارسیان ایران با اتحاد ملی ماهی پروری تاجیکستان، سازشنامه همکاری سازمان سرمایه‌گذاری ایران با شرکت اینوست تاجیکستان. دلیر جمعه از نتیجه جلسه برگزار شده اظهار قناعتمندی کرده گفت که امیدواریم این دیدارها باعث ایجاد زمینه استوار برای تحکیم و توسعه همکاری‌های دو جانبه میان ایران و تاجیکستان شود. در همین حال عباس علی آبادی گفته است سندهایی که امروز با هدف گسترش روابط تجاری در بخش‌های خدمات رسانی، فنی، مهندسی و کالا به امضا رسید برای پشتیبانی از تاجران و فعالان اقتصادی ایران و تاجیکستان محورهای را مشخص کرده است که در تحکیم همکاری ها بسیار مهمند. در 3 ماهه اول سال روان به تاجیکستان بیش از 292 هزار تن محصولات نفتی وارد شده است که نسبت به همین دوره سال 2024 15.9% بیشتر است. به نوشته سپوتنیک، در ماه‌های ژانویه فوریه سال 2025 در تاجیکستان استحصال سوزشواری دیزلی 36.8% افزایش داشته است. در این باره کمیته بین دولتی آمار اتحاد دولت‌های مستقل خبر داده است. طبق اطلاع این منبع، تولید سوزشواری دیزلی تقریبا در همه کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل افزایش داشته است. از جمله در قرغیزستان در ماه‌های ژانویه فوریه سال روان استحصال سوخت دیزلی 30,000 تن را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2024 1.9 مرتبه بیشتر است. در جمهوری آذربایجان 457 هزار تن سوخت دیزلی تولید شده است که نسبت به سال گذشته 19.2% افزایش داشته است. قزاقستان که بزرگترین تولید کننده محصولات نفتی در منطقه آسیا مرکزی است، تولید سوخت دیزلی را 1.8% افزایش داده به 870 هزار تن رسانیده است. در ازبکستان کاهش تولید به قید گرفته شده است. 74.5 هزار تن که نسبت به یک سال قبل 39.5% کمتر است. طبق آمار آژانس آمار تاجیکستان در سه ماه اول سال روان به تاجیکستان بیش از 292 هزار تن محصولات نفتی وارد شده است که نسبت به همین دوره سال 2024 15.9% بیشتر است. از جمله 134 هزار تن بنزین از جانب 13 تأمین کننده وارد کرده شده است که 56.3% آن به شرکت گازپروم نفت تاجیکستان راست می‌آید. سال روان واردات بنزین 9.5 هزار تن افزوده است. تأمین این نوع سوخت از جانب 26 شرکت انجام شده است. واردات گاز مایع در سه ماه اول سال جاری 86.8 هزار تن را تشکیل داده است که نسبت به ماه ینوار مارس سال 2024 46 هزار تن کمتر است. واردات این نوع سوخت از جانب 14 تأمین کننده انجام شده است. بیش از 61% گاز مایع از روسیه و تقریبا 39% از قزاقستان وارد شده است. به اطلاع سرریاست آمار ولایت سعودی تاجیکستان، در حال حاضر در حدود ولایت 1242 کارخانه صنعتی فعالیت دارند. سپوتنیک می نویسد با گفته حاکیم‌بک نکدزاده سردار سرریاست آمار سعود، در ولایت 1242 کارخانه صنعتی فعالیت داشته که از آن 38 کارخانه به بخش خدمات رسانی صنعتی مربوط است. به گفته وی در دوام سه ماه اول سال جاری 801 کارخانه یا 64.5% نسبت به همین دوره سال گذشته سطح استحصالات را بلند برداشته، 221 عدد یا 17.8 کارخانه سطح استحصال را کاهش دادند. وی گفت این زمان 220 عدد یا 17.7% کارخانه ها با صفر حسابات پیشنهاد نموده، از آن 44 عدد همچون کارخانه های از فعالیت بازمانده ارزیابی می شوند. وی تاکید کرد که سرعت رشد تولید محصولات صنعتی در ولایت سعود به 133% رسیده است. در سه ماه اول سال جاری سرعت رشد استحصال محصولات صنعتی در ولایت سعود به بیش از 133% رسیده است. در مجموع حجم استحصال محصولات 16.4 میلیارد سومانی را تشکیل داده که این نشان داد در مقایسه با همین دوره سال گذشته با در نظر داشتی ایندکس نرخ 2.3 میلیارد سومانی بیشتر است. بنا به اطلاع سردار سرریاست آمار ولایت سعود، در این دوره از حجم عمومی محصولات صنعتی 49% به صنعت استخراج، 44.6% به صنعت کارکرد، 6.1% به تامینات نیروی برق، گاز، بوق و تازه‌کننده هوا و 0.4% به تامینات آب، کارکرد پرتاب‌ها و محصولات دویم درجه راست می‌آید. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه نظر کارشناسی قربان‌علی عزیزوف، کارشناس امور کشاورزی، در باره بهتر کردن شرایط صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان را میشنوید.
رشد دادن سایه کشاورزی مورد توجه همه‌روزه قرار داشته، با یک پیوستگی با دیگر کشاورزان برای رویاندن حاصل فراوان، برای تامین بازار استعمالی کشور و به صادرات برآوردن محصولات کشاورزی همروزه جهت تلاش می‌ورزند. و با این مقصد هم کشاورزان جمهوری توانستند که سال گذشته زیاده از 269 هزار تن محصولات سبزواتی استحصال نموده به بازار استعمالی کشور و به خارج کشور صادر نمایند. بی‌واسطه که همه ساله تحت توجه حکومت مملکت صادرات محصولات کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیرد، در برابر تامین بازار استعمالی کشور از حساب محصولات کشاورزی از جمله محصولات رستنی پروری و خارج کشور 69212 تن محصولات کشاورزی صادر گردید که این نسبت به همین دوره سال گذشته یعنی 2.4 میلیارد دلار ما زیاد میباشد و از روی حجم باشد از 7.6 هزار تن زیاد میباشد. در برابر این که ما میتوانیم جهت پیشگیری تلفیابی حاصل رویاندشته مرد دهقان مساعده نماییم به صادرات برآوردن پیاز میباشد و به این مقصد هم در سال گذشته از قلمرو جمهوری طبق معلومات فوری گمرکی 53888 تن پیاز بر وقتی صادرات گردید که این نسبت به همین دوره سال گذشته 7889 تن زیاد می باشد. و جهت دریافت بازارهای نو و مساعده نمودن به کشاورزان از آن امکاناتی که در استحصال محصولات سبزواتی موجود ما داریم وابسته به حجم امکانات و استحصال محصولات کشاورزی اینچین مهلت پخته رسانی آنها به شرکت های تجارتی خارجی ارسال کرده شد. در برابر حصه به اندازه داشتن پیاز در حجم صادرات محصولات کشاورزی اینچنین از جمهوری ما میوه‌جات در شکل تر و تازه و از محصولات سبزواتی باشد کرم سبزی ما میتوانیم به خارج کشور صادرات نماییم. اینچنین زردالو در شکل تر و تازه از جمهوری ما صادرات کرده میشود که این هم برای از سبب در مهلت های طولانی نگاه داشتن نشدن میوه‌جات و پیاز بر وقت میباشد و از روی خصوصیات پرورش و نگهداری محصولات بر وقتی در مهلت دراز نگاه داشتن غیر امکان میباشد. برای همین هم با محصولات زود بیرون شونده افضلیت های بیشتر برای صادرات برآوردن داده میشود و امتیاز ها هم پیش بینی کرده میشود که برای هوسمند گردن استحصال کننده و صادرات کنندگان مساعدت مینماید.
در بازار تاجیکستان شب روز 1 روبل روسی برابر با 12.5 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.40 درم و 1 یورو 11.75 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی همراه همکارانم پرتو از آفتاب را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
حج درست خدمت به بشریت است. فقط خدمت به خودتون نیست، خدمت به کشورتون نیست، خدمت به امت اسلامی فقط نیست، خدمت به بشریت. حالا ببینید حج چقدر مهمه. همه این کارهای عبادی که در حج هست، هر کدومشون یک جنبه نمادین اشاره دارد به یک مطلب انسانی و بشری. مثلا طواف که شما میکنید، درس طواف گردش گرد مرکزیت توحیده. این خودخواهی ها، این بیرحمی ها، این قصاوت ها، این قتل ها، این کودک کشی ها، این استعمار ها، این دخالت های در کشور ها، اینا دیگه از بین خواهد رفت. اینا دیگه از بین خواهد رفت. سعی بین صفا و مروه عبادت. سعی یعنی تند حرکت کردن بین کوه مشکلاتی که در زندگی وجود داره. هیچ وقت متوقف نمونید، هیچ وقت معطل و متحیر نمونید، حرکت کنید، سرعت به خرج بدید. حرکت به عرفات، به مشعر، به منا، این معناش این است که شما که آمدید مکه، چند روز در خود مکه ساکن نباشید. سکون برخلاف خواست خدای متعال برای بشر است. بشر برای حرکت آفریده شده. قربانی اشاره نمادین داره که گاهی اوقات انسان بایستی از عزیزترین چیزهای خودش هم بگذره، قربانی کنه. رمی جمرات، شیطان رو بزن، هر جا بود، هر جور بود، در هر نقطه ای که شیطان رو پیدا کردی بکوب شیطان رو، شیطان رو بشناس و بزن. همه اینا درس. لباس احرام، احرام درس. احرام در مقابل خدای متعال خشوعه. لباس ها و زینت ها و آرایه های گوناگون زندگی رو برکنار کردن با یه تیک پارچه، این عبادت خشوعه. اما درسه. این کار رو اول ثروتمند جهان و فقیرترین فرد موجود در حج هر دو مثل هم باید انجام بدن. فرقی بینشون، یکسان سازی انسان ها در مقابل خدای همه این حرکات، این کارهایی که در حج هست، این عبادت هایی که گفتیم محتوای حج رو تشکیل میده، همه اینا درس. همه اینا درس. همه اینا درس.
یارانی همراه در این لحظه برنامه نمایش رو میشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
زندگی ها اغلب ناصافند، گاهی سینوسی می شوند، گاهی بعد از سقوط شیب می گیرند. خط زندگی شهید حسن تهرانی مقدم هم پر از بالا و پایین های ناگهانی و حساس، پر از نمی توانی ها و دیگر نمی شود هاست. با این حال او همه را گذرانده و هیچ وقت شیب زندگیش منفی نشده. همین ها بود که هرچه به انتها نزدیکتر شد، تابع زندگیش هم نمایی تر شد و آخر خطش مثل موشک اوج گرفت و بالا رفت. نمایش خط مقدم برشیست از زندگی شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران. همه ی حوادث و شخصیت‌های این نمایش واقعی است.
خط مقدم، نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی، رضا عمرانی، سعید سلطانی، بیتا خارستانی، کامیار محبی، بهادر ابراهیمی، علی زرینی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن. کارگردان: مهرداد مهماندوست. راوی: مهدی طهماسبی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
من دیگه نیستم امیر جون، من نیستم. خودت برو هر جور که دلت میخواد از مهمونات پذیرایی کن.
اوه مهمونا؟ اونا مهمونای من همه چی؟
من نمیدونم، من دیگه حوصله اینا رو ندارم.
آقا فکر میکنی با قهر کردن کار درست میشه؟
نمیدونم حسن جان، من دیگه کاری به کار سلیمان و همراهاش ندارم.
معنی این همه لجبازی رو نمیفهمم متی. حالا که جناب مقدم مجبور شده بره اهواز، ما نباید این همه لجبازی کنیم.
لجبازی؟ من لجبازم یا اون سلیمان گور به گور شده با اون همه آدمی که برداشته با خودش آورده ایران؟
خیلی خب، حالا تو به اعصابت مسلط باش. تو رو خدا ببین، تو هم هوا سرده هم ناصر دست انداز.
من نمیام آقا جان، خودتون برید.
چی کار میشه کرد سید متی؟ بگی بفرستیمشون لیبی؟ اصلا اگه ما هم بخوایم مگه اون میره؟
امیر جان خسته شدم بس که از این سلیمان و همراهاش پذیرایی کردم. به خدا که هم مونده پوست خودم رو بکنن درسته قورتم بدن.
اینو که راست میگه، انگار از قحطی فرار کرد.
دقیقا
میدونم، اصلا میدونم.
به خدا هیچ کدومتون نمیدونی تو این چند روز من چطور خورد و خوراک اینا رو تامین کردم.
بس دیگه متی، اونا مهمونه ایمان، ما چاره‌ای نداریم جز این که بخوایم.
یه ماشین دارم
من، خودیه که بچه ها بشه رسیدم به داخل.
خدا رو شکر بسر کنم، ای جناب مقدمه.
خدا رو شکر.
سلام بچه
ها. بحبه سلام جان.
سلام سلام،
خوش اومدی.
بقیه کجا؟
بقیه تو پادگان تشریف دارن.
چی شده مهدی؟ چرا قیافت در همه؟
از دست سلیمان دلخوره.
بازم دلخوری؟ من که بارها گفتم باید اونو تحمل کنی. تو این موقعیت چاره‌ای نداریم جز تحمل کردنشون. بله، ولی تحمل کردنشون هم ساده نیست.
باور کنین وقتی من میبینمشون انگار.
میدونم چی میخوایم بگیم بچه ها. من حرفتونو میفهمم، حرف تو رو میفهمم مهدی جون. من بهتر از تو سلیمانو میشناسم. میدونم تو این مدتی که مسئول پذیرایی از اونا بودی چقدر سخت گذشته. منم بودم کم میآوردم، ولی یادتون نره ما هر چقدرم که بهشون خدمت کنیم به اندازه پول یه موشکی نمیشه که مجانی بهمون دادن. لیبی به ما 8 تا موشک هدیه داده، پس ما هم باید قدردان باشیم و با مهمونامون با خوشرویی و خوشخلقی برخورد کنیم. ضمن اینکه ما با مراحل پرتاب موشک آشنا نیستیم. هر چقدرم تو سوریه این چیزا رو تئوری یاد گرفته باشیم، ولی عملی کردن پرتاب موشک یه چیز دیگه است. مجبوریم هر جور شده دم این لیبیایی‌ها رو ببینیم تا مبادا مثل ماهی از تو دستمون لیز بخورن و برن. خدا لطفاً اینو برای همیشه تو گوشاتون فرو کنین.
ببخشید شما مقدم،
ولی من احساس میکنم شما از یه چیزی دلخوری.
بله دلخورم، عصبانیم، کلافم، داغونم، اصلا داغونم.
چی شده حالا؟
روز 23 بهمن ما مناطق روستایی و شهری بصره رو هدف قرار دادیم، البته با اطلاع قبلی. تمام سکنه خونه هاشون رو خالی کرده بودن.
خب
فکر کردیم با این کار میتونیم برای مدتی صدام و سر جاش بشونیم.
خب
اما همین امروز صدام با 6 تا موشک اسکادبی مسجد سلیمان و بهبهان و اندیمشک موشک بارون کرد.
امروز؟
بله همین امروز. الان از تهران میام. به وزیر سپاه گفتم عملیات زمینی برای موشک‌های صدام جواب محکمی نیست. اونم در شرایطی که از دماغ یه نفرم خونی نیومده. گفتم ما باید بتونیم خود بغداد رو بزنیم. شاید صدامو ساکت کرد.
خود بغداد؟
آره خود بغداد. باید کاخ صدامو نشونگیری کنیم. صدام باید بدونه ما هم دستمون پر. آقا مهدی.
خیلی خب حالا می‌خوام چیکار بکنم؟
امروز صبح یه سری تصمیمات گرفته شده که شما هم باید در جریان قرار بگیرید.
چه تصمیماتی؟ یعنی موشک جواب موشک؟
تقریبا. بچه بریم تا براتون بگم. راستی امیر واقعا دمت گرم. امروز با اینکه هوا برفی بود ولی با دقت بیشتری منطقه رو بررسی کردی. خیلی زحمت کشیدی تا این زاغا رو آماده کردی و منطقه رو برای پرتاب موشک به این شکل درآوردی.
اختیار داریم، انجام وظیفه بود. فقط دلم میخواد این منطقه‌ای که قراره بشه منطقه پرتاب موشک یه اسم داشته باشه. پیشنهاد شما چیه؟
راستش من تو تمام مسیر داشتم به روزایی فکر میکردم که سویه بودن، روزایی که فقط از حضرت زینب میخواستم کمکمون کنه تا این مراحل رو با موفقیت پشت سر بذاریم. اگه شما هم موافق باشین اسم این موقعیت رو موقعیت حضرت زینب بذاریم، چطوره؟
عالیه.
دمتون گرم.
زمان 21 اسفند سال 1363، ساعت 24، کرمانشاه.
بچه ها گوش کنه لطفا. این لحظه ها برای ما مهم و حیاتی هن. دیروز آقای خامنه ای در جلسه شورای عالی دفاع مطالبی رو بیان فرمودن که بخشی از اون مطالب رو براتون میخونم. توجه بفرمایید. این افتخار نیست که صدام از چند صد کیلومتری مناطق مسکونی و شهرها را بمباران می‌کند. ما در این زمینه بارها به سازمان ملل و جهان اعلام کردیم که نگذارند صدام چون این شرارت‌هایی را ادامه دهد. اما نه سازمان ملل و نه جامعه جهانی گوشی برای شنیدن صدای عدالت‌خواهی ما و مظلومیت مردم ما ندارد. ما میل نداریم یک نفر از مردم آسیبی ببیند. صدام باید بداند که ما نیز توان پاسخگویی به این موشکباران و بمباران‌ها را داریم. ما می‌توانیم مشت را با مشت محکم‌تری پاسخ دهیم. اگر رژیم بعث بخواهد وقاحت را از اندازه بگذراند، ما هدف‌های مهم‌تر از بصره را هم در هم می‌کوبیم.
کاش همین موشک رو می‌زدیم تو بغداد، درست تو دل کاخ صدام.
اگرچه منم دلم می‌خواست کاخ صدام و هدف قرار می‌دادم، اما اجازه موشک زدن به بغداد صادر نشد مهدی جان.
ای بابا، وقتی اون این همه شهرهای ما رو میزنه ما چرا نباید کاخ صدام با خواب یکسان کنیم؟
ناصر جان، امیر جان، ما نظامی هستیم. سلسله مراتب هم باید در نظام رعایت بشه. وقتی فرمانی برای موشک زدن به بغداد صادر نشده همگی باید تابع دستورات باشیم.
مهم اینه که صدام بدون ما موشک داریم. حالا میگم کجا قرار هدف موشکامون باشه؟
آفرین حسن، آفرین. مهم اینه که صدام بدونه ما هم موشک داریم. دستور صادر شده که موسل رو به عنوان اولین هدف موشکیمون قرار بدیم.
خب که قرار پرتاب اتفاق بیفته.
متاسفانه از اونجایی که فاصله ما تا شهر موسل زیاده، موسل هم حذف شد ناصر جان.
بالاخره ما امشب این موشک رو پرتاب میکنیم یا نه؟ دیشب که نتونستیم موفق به پرتاب بشیم.
انشالله امشب پرتاب با موفقیت انجام میشه امیر جان. هدف ما هم پالایشگاه نفتی کرکوکه. دیشب به دلیل برودت هوا لوله‌های هیدروژنی یخ زده بودن. امشب تونستیم این مشکل رو برطرف کنیم. پرتابم تا چند دقیقه دیگه انجام میشه.
پس این همه نیروی جدیدی که دارن از این پادگان و تپای اطراف نگهبانی میکنن برای همین منظورن؟
بله دقیقاً. ما به 40 تا نیرو برای حراست و نگهبانی نیاز داشتیم ناصر. این تعداد افراد نمیدونن قرار امروز چه اتفاقی بیفته، حتی خیلی هاشون هم نمیدونن دارن از چه چیزی و چه جایی مراقبت میکنن. با این حال تمام پرسنل پادگان و بچه های موشکی برای پرتاب آمادن. آتش نشانی، آمبولانس، نیروهای امدادی، نیروهای امنیتی و گردانهای فنی، همه و همه آمادن.
خیلی خب، دقیقاً کی قرار موشک رو پرتاب کنیم؟
حسن جان، پرتاب موشک اونقدام که فکر میکنیم ساده نیست. گردان فنی داره موشک رو آماده میکنه. باید تست ذاتی و افقی موشک رو انجام بدن. باید کلاهک جنگی رو با احتیاط روی موشک ببندن. باید سوختگیری موشک رو انجام بدن، بعد موشک رو بیارن تا روی سکوی پرتاب قرار بدن. بچه‌ها، منم به اندازه شما برای پرتاب موشک شوق و ذوق عجیبی دارم. اما باید خودمون رو کنترل کنیم. باید مو به مو و لحظه به لحظه رفتارهای سلیمان و همراهانش رو زیر نظر داشته باشیم تا به طور عملی ببینیم یه موشک چطور باید پرتاب بشه. بله. هر گونه سهل‌انگاری به ضرر خودمون تموم میشه. کاملا متوجه منظورم شدین؟
بله.
ممنونم. موشک داره برای پرتاب آماده میشه. خداوند پشت و پناه هممون باشه.
انشاءالله. جان مقدم.
جونم.
چیه؟ چرا نگرانی؟
خیلی لحظه حساسی حسن جان، خیلی حساس. 1001 جور اگر اما توی ذهنمه.
مثلا چی؟
مثل این که اگه این موشک پرتاب نشه چی؟ اگه به خاطر این همه نقل و انتقال موشک‌ها از لیبی تا اینجا موشک‌ها همینجا منفجر بشن چی؟ اگه موشک‌ها فرسوده باشن و نتونن به درستی روی هدف فرود بیان چی؟ این که اگه بخت با ما یار باشه و بتونیم موشک رو درست در هدف تعیین شده فرود بیاریم، واکنش صدام چیه؟
توکلتون به خدا باشه.
ای بابا، من که توکلم همیشه به خداست.
راستی میدونین امشب طهور چه خبره؟
آره، بچه‌ها قراره یه عملیات مهم رو شروع کنن.
میگم شاید هم خواست خدا بود که دیشب موشک پرتاب نشود. ها؟ قسمت این بود که امشب از زمین و هوا به اسیر رو غافل گیر کنه.
راضی به رضای خداییم.
ما آماده ایم جناب مقدم.
باشه جناب سلیمان، باشه، الان میای. بریم بچه‌ها.
بریم.
خوب گوش کن بچه‌ها. یس، خوب گوش کن. بازم تأکید میکنم از این لحظه به بعد هیچ کس حق سر و صدای اضافی رو نداره. بعد از شلیک موشک احتمال درگیری با ضد انقلاب وجود داره، چون به محض اینکه موشک به هوا پرتاب بشه ممکنه محل پرتاب لو بره. اما هر اتفاقی که افتاد، خوب دقت کنین، هر اتفاقی که افتاد هیچ کس حق نداره تا 45 دقیقه بعد از پرتاب موشک منطقه رو ترک کنه. متوجه شدین؟
بله.
خب بفرمایید. ما آماده ایم جناب سلیمان. الان بچه هاتون دارن چی کار میکنن؟
دارن موشک رو روی سکو قرار میدن.
بچه ها میخواییم ببینین این کار چطور انجام میشه؟
قرار نیست ما ریز و درشت کارهامون رو به شما یاد بدیم جناب مقدم.
ولی شما باید ریز و
درشت. جناب سلیمان، شما که برای همیشه نمیتونین اینجا بمونین. بعد از شما ما باید بتونیم موشک رو پرتاب کنیم.
متاسفم، من طبق دستور کارامو انجام میدم.
از اولش هم نباید به این سلیمان اعتماد میکرد.
آروم باشین بچه ها. حسن، آروم باشین دیگه. حسن جان، بله. لطفاً دوربین تو برای ثبت این لحظه ها آماده کن.
چش.
جناب سلیمان، لوله های هیدروژن که مشکلی ندارن.
نخیر.
جناب مقدم، لیبیایی ها دور تا دور موشک رو گرفتن، ما نمیتونیم چیزی ببینیم.
میدونم امیر جان، میدونم. چاره ای نداریم جز این که سکوت کنیم.
ولی جناب مقدم،
خواهش میکنم تو رو خدا، بچه ها بذارین امشب این پرتاب انجام بشه. باری این مشکلات به دوش خودمونه. خدایا ببین این موشک 11 متری چطور عمود بر زمین ایستاده. بچه ها قسم میخورم، به عزت و جلال خداوند قسم میخورم که یه روز فقط و فقط بچهای ایرانی در چنین موقعیتی قرار بگیرن، موقعیت پرتاب موشک بدون نیاز به هیچ کشوری.
همه چیز برای پرتاب موشک آماده است. 5 4 3 2 1
زمان شهریور سال 1364 تهران.
خدایا خدایا خودت کمک کن آرامشمونو حفظ کنیم.
به خداوندی خدا اگه سلیمان بخواد رو حرف شما حرف بزنه با من طرف.
خودتو کنترل کن حسن جان، متاسفانه ما به سلیمان نیاز داریم.
چه نیازی؟ خودمونم میتونستیم این موشکایی رو که تو این چند ماه لیبیایی ها به بغداد و شهرهای دیگه زدن بزنیم.
میدونم، ولی من که گفتم خودم بیشتر از شما دلم میخواد قذافی سلیمان رو عوض کنه و یه کارشناس دیگه رو بفرسته ایران، ولی مخالفت کرد.
آخه این درسته که تو همچین روزایی که دختر شما به دنیا اومده و شما باید کنار دختر و همسرتون باشین بیافتین دنبال سلیمان و نازشو بکشین تا بیاد کرمانشاه؟
من و خانواده‌ام مهم نیستیم حسن، مهم اینه که دستور شلیک موشک از مقامات بالا صادر شده، ولی این آقا اومدن تو هتل و لم دادن. اتاقش همینه؟
بله همینه.
سلام.
علیکم سلام. رفتارش خیلی بی ادبانه است، حتی از جون تخت تکونه نخورد.
آروم باش حسن جان، تو رو خدا.
با من کاری داریشت؟
جناب سلیمان، شما خیلی خوب از موقعیت و وضعیت ما اطلاع دارین، خوب میدونین امروز تمام دنیا مقابل ما ایستاده و داره از صدام در برابر ما حمایت میکنه.
خب
شما خوب میدونین که دشمنی اونا با ایران نیست، دشمنیشون با جهان اسلامه، با دین ما، با اعتقادات و باورهای ماست.
خب
هر موشکی که ما به سمت دشمن پرتاب میکنیم حکم جهاد در راه خدا رو داره. شما که اهل قرآنین باید بدونی که جهاد در راه خدا چه اجر و ثوابی داره.
خب
ماهی پیش که خدمت سرهنگ قذافی بودیم، ایشون گفتن که شما تحت امر ما هستین و باید به حرفای ما و خواستهای ما گوش کنین.
خب
این همه صحبتهای من جوابی نداره؟
چرا؟ داره. شما فقط میخواید بغداد رو بزنید.
بله، برای اینکه هدف ما صدام نه عربستان.
ولی من میخوام عربستانم بزنین. اینو بارها ازتون خواستم که انتا از اون موشک ها رو به جای بغداد بفرستین ریاض.
آخه چطور چنین چیزی ممکنه؟ چرا ما باید به عربستان موشک بزنیم؟
برای اینکه عربستانم کم به شما بد نکرده. چی قیمت نفت رو پایین آورد تا دست شما خالی بمونه؟ ببین جناب مقدم، من برای برگشتن به کرمانشاه و پرتاب موشک فقط و فقط یه شرط دارم.
چه شرطی؟
اینکه هدف بعدیتون برای پرتاب موشک باید عربستان باشه.
ما هر جایی که مسئولین دستور بدن میزنیم. تا به امروز هم عربستان از اهداف موشکی ما نبوده. خواهش میکنم این موضوع رو درک کنیم.
من دیگه با شما کار نمی کنم. خلاص. شمایی که فرق موشک و گوجه فرنگی رو نمیدونین.
مراقب حرف زدنتون باشین جناب سلیمان.
دروغ میگم. شماها میدونین موشک چیه؟ میدونین موشک چطوری ساخته میشه؟ میدونین موشک چطوری پرتاب میشه؟
چرا مقدم؟ حالتون خوبه؟ خوبی؟
من دیگه با شما همکاری نمی کنم. دیگه هم به کرمانشاه نمیام.
باشه. نیاید. حسن بریم از چاش. بریم. از اولش هم میدونستم باید کار خودمونو میکردیم.
کدوم کار؟
همین چند ماه پیش تو آخرین سفرمون به لیبی و سوریه از جناب رفیق دوست خواستم یکی از موشکایی رو که از لیبی آوردن به ما بدن.
ما یعنی چی؟
یعنی وزارت خونه ما.
خب برای چی؟
برای چی؟ حسن تازه میپرسی برای چی؟ مگه نشید این از خدا بیخبر چطور تغییرمون کرد؟
بله، ولی ببخشید من اصلا منظوری نداشتم، فقط
ببخشید. معذرت میخوام.
میخوام به این دکتر. رنگتون پریده، دستاتون داره میلرزه.
بابا خوبم، از حرف این سلیمان عصبیم.
گفتم بذارین حقشو بذارم کف دست شما، اجازه ندید.
نه حسن، راهش این نیست. شاید حق با سلیمانه.
یعنی چی؟
شاید حق با رهبر کره شمالیه.
اون دیگه چرا؟
چند وقت پیش که رفته بودیم کره شمالی تا ازشون موشک بخریم،
خب
وقتی فهمید ما توان ساخت موشک رو نداریم، میدونی بهمون چی گفت؟
نه.
گفت کشوری که نتونه در مقابله با دشمنانش مهماتش رو خودش تولید کنه، هرگز روی آرامش رو نمیبینه.
مثل ما.
درست مثل ما. که باید برای پرتاب و موشک هم دست به دامن کارشناسای خارجی بشیم.
خب برای اینکه هیچ وقت نخواستیم موشک تولید کنه.
آره هیچ وقت نخواستیم، ولی حالا میخوایم. من همین امروز میرم وزارت خونه و به دست و پای وزیر میفتم تا یکی از اون موشک ها رو بده به خودمون.
چی میفرمایید به خودمون موشک بده؟ یعنی چی آخه؟
یعنی اینکه یه موشک رو بده به ما تا بچهای سپاه از طریق مهندسی معکوس بتونن دل و روده اونو به هم بریزن و از روش یه موشک بسازن.
یعنی واقعا این کار شدنیه؟
معلومه که شدنیه. ما بچهای با استعدادی داریم، کلی اطلاعات مهم از ساخت موشک داریم. همین مهدی میتونه به تنهایی یک کلاس آموزشی پرتاب موشک را بندازه. بچهای مهندسی میتونن با مهندسی معکوس ساخت موشک رو شروع کنن. ما موفق میشیم حسن، موفق میشیم. شک ندارم که با این کار خودمون میتونیم در کمترین زمان ممکن به تکنولوژی ساخت موشک برسیم.
انشالله این خیلی خوبه.
پس بزن بریم وزارت خونه تا کارش رو سر کنیم. یا علی.
یا علی.
سردار حسن تهرانی مقدم در سال 1364 به سمت فرماندهی موشکی نیروی هوایی سپاه منصوب شد و در همان سال توانست با همت نیروهای ایرانی و از طریق مهندسی معکوس از موشک فاتح 110 بهره برداری کند. سردار حسن تهرانی مقدم، ملقب به پدر موشکی ایران، تا آخرین روز زندگی مشغول کارهای علمی و تحقیقاتی روی ساخت موشک‌های پیشرفته بود و در روز 21 آبان سال 1390 در پادگان امیرالمؤمنین علیه السلام شهرستان ملارد، در حالی که برای آزمایش موشکی آماده می‌شد، بر اثر انفجار زاغه مهمات به همرزم شهیدش حسن شفیع زاده پیوست.
Thank you.
دوستانی عزیز، همکنون برنامه جریان شوم رو خواهید شنید.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه جریان به ادامه مبحث قبلی فتنه پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. آگاهی بخشی و مبارزه رسانه‌ای و تبلیغی، فرهنگان جهان اسلام نقش مهمی در تبیین و تشریح دقیق و درست تعالیم و آموزه‌های دینی بر عهده دارند که می توانند در روشنگری امت اسلامی برای مقابله و مبارزه با القاعات، شبهه